اون روایتی که دیروز حالا این صلوات بر صدیقه طاهرم فراموش کردم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك و نبيك و ام احبائك و اصفيائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و كن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و كما جعلتها ام ائمة الهدى و حليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. روایتی که در ذیل آیه تجارت از امام باقر سلام الله علیه در مجمع البیان نقل شد، عبارتی که در متن کتاب آمده بود اینجور بود: من انه الربا و القمار و النجس و الظلم. ولی این نجس غلطه. با آدرسی هم که دادشه مراجعه هم کردیم، در اونجا البخس هست، البخس. و در حاشیه همون مجمع البیان فرمودن و فی بعض نسخ النجس، هر دوش هم معنا داره. اینجا اگر البخس باشه یعنی کم فروشی و شرابه به فمن بخس دراهم معدوده، یا آیه شریفه ولا تبخس الناس اشیاءهم، که کم فروشیه. اگر نجش باشه که نسخه دیگری هست، نجش عبارت است از این که یک نفری که خریدار در واقع نیست ولی میاد از متاع دیگری همینجور، حالا شاید هم مزد گرفته باشه، میاد تعریف میکنه کذا و کذا تا اینکه اینو غالب کنه به مردم، ولی خودش خریدار نیست. این میاد سلعه ای رو، متاعی رو هی تعریف میکنه، یا برای اینکه به فروش بره یا اینکه قیمت اضافه بشه. یه وقت یه چیز بنجل نیست، فروش هم نداره، حالا این میاد تعریف هایی میکنه که اصلا به فروش بره. یه وقت نه، برای اینکه این ازدیاد قیمت پیدا بشه میاد تعریف هایی میکنه که ازدیاد قیمت بشه. اینم این کار خلافی است که خلاف واقع داره مردم رو گول میزنه و حیله‌ای رو به کار میگیره. بنابراین هر دوش اصل مال به باطله. یه آدمی بیاد پول بگیره برای اینکه این تعریف ها رو بیاد بکنه، این کارا رو بیاد بکنه، این اصل مال به باطله. پس بنابراین باید نسخه رو تحصیل، یعنی این عبارت متن به جای النجس البخس، این نقطه ها جا به جا باید بشه، اون بالایی بیاد پایین، پایین دیگه بره بالا، و یا النجس بشه. خب بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به آیه تجارت به تقریبی که ذکر شد وارد شده است. اشکال اول این بود که در این تقریب، دیگه تقریب رو تکرار نمی کنم چون قبلا دوبار تا حالا تکرار شد، اشکال اول این بود که شما در یکی از مقدمات این مطلب رو فرمودید، فرمودید که مراد از باطل، باطل عرفی است و مصداق اون هم عرفی است. یعنی ما در عناوینی که در ادله اخذ شده است هم از نظر مفاد باید ببینیم عرف چی معنا میکنه، هم از نظر مصداق نظر عرف ملاکه، نه نظر دقی عقلی، نظر عرفی هم در مفاد و هم در تطبیق. این رو در مقدمه استدلالی که از مقدمات استدلال حضرت امام اخذ فرموده بودن و بعد این نتیجه گرفتن که پس بنابراین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این معنای این باطل، باطل عرفیه، مصادیقش هم هرچی عرف میگه، به قرینه مقابله در مستثنا هم، پس یعنی اونچه که باطل نیست درسته، که اونچه که باطل نیست این حق. حالا حق هم باز معنای حق عرفی، مثل مصادیقش هم عرفیه. بعد از این استفاده کردیم که خب اگه اینجوری معنای آیه شریفه، علت هم که معمم و مخصصه که خود ایشون فرمودن، بنابراین هرچه حق درست، هرچه باطل نادرست. حالا معامله باشه یا غیر معامله باشه، عقد باشه یا ایقاع باشه، هر چی میخواد باشه، همین حق وقتی که شد دیگه درسته. بعد گفتیم که خب این اشخاص اعتباری عقلایی که در عالم عقلای عالمی رو به راه انداختن، اینا حق عرفیه، پس بنابراین به حکم آیه شریفه میشه درست. اشکال اول اینه که ما قبول داریم این بخش از این مقدمه رو که میفرمایید الفاظ مأخوذه در ادله کتابن و سنتن محمول است بر معنای عرفی، از نظر مفاد این قبوله. اما کلام در اینه که عرف آیا کلمه باطل را یا کلمه حق را به یه معنی دیگری غیر از همین من باطل عرفی و حق عرفی معنا میکنه یا نه همون؟ ما میگیم علائم حقیقت و مجاز که تبادر است و صحت عدم صحت سلب است و امثال اینا و اعتراض است و اینا، همه شاهدن بر این که اون چه که در عرف موضوع الله و معنای کلمه باطل است، باطل واقعی است، نه باطلی که به نظر ما باطل است، نه باطل واقعی، منتها نظرشون طریقه به اونو، نه اینکه قیده برای موضوع باشه. بنابراین وضع شده کلمه باطل برای اون چه که بی اثر است، فایده‌ای برش مترتب نیست، این میشه باطل واقعا. پس بنابراین مقدمه قبوله، اما این که پس معناش یک معنای عرفیه، پس به خدمت و قید عرفیت رو داره، این محل اشکاله به قرینه علائم حقیقت و مجاز که ما نمیتونیم از باطل واقعی سلب بکنیم، بگیم یه چیزی عرف نفهمیده که این باطله. فرض کنید عرفی هست، یه عرفیه که فرض کنید شریک الباری رو باطل نمیدونه. خب ما میتونیم بگیم شریک الباری لیس به باطل، چون تو باطل چی افتاده؟ قید عرفیت افتاده. نه، ببینیم نه، وجدانن اون معنایی که برای باطل میفهمیم ولو همون معنای عرفی هم هست، اینجا صحت سلب نداره، اینکه باطل است. یا یه امر دیگری، مردم مثلا فرض کنید در اثر تبلیغات فلان میساد یک به خدمت شما زعم همگانی هم پیدا شده باشه برای اینکه یه چیزی حق، حالا یه روزی شاید انشاءالله بشر بفهمه که اصلا حالا این دموکراسی که میگن معلوم نیست این حرف درستی باشه، کم کم هم نشانه هایی داره در عالم برای اندیشمندان عالم داره پیدا میشه که آیا ما تابع حق خدای متعال باشیم و اولیای او باشیم، راه درست اینه، یا نه دموکراسی رو بیم رأی گیری کنیم، هرچی بیشتر شد رأی بیشتر مردم رأی دادن اون بگیم. خب الان اون کسی که واقعا به ادله عقلیه یا شرعیه به این رسید که نه اون حقه، میتونه از اون بگه که به خدمت شما اطلاق باطل کنه بر اون، بگه چون مردم میگن باطله، یا سلب حق کنه از او چون مردم او رو حق نمیدانه. پس ما میبینیم که علائم عقیدت و مجاز در اینا چجوری، اینجوری نیستش که بگیم قید عرفیت داره، قید برای امر واقعی در حقیقت جعل شده است. پس بنابراین اگه این اشکال قبول نکنه، بل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب انقلت ممکنه شما انقلت بخواید بگید که بعد میاد انقلت، انقلت خب اگه اینه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه من عرفی نشد یعنی باطل واقعی رو دنبالش نری، اکل مال به باطل واقعی نکنی، خب این که لغو میشه چه فایده ای داره؟ ما چه میدونیم باطل واقعی چیه؟ جواب اینه که همونطور که اشاره کردیم قبلا، نه این هم قرینه نمیتونه باشه، چون اولا بخشی از باطل های واقعی واضحه و همه میشناسن، مثل غصب مال دیگه، سرقت از اموال دیگران و امثال ذلک، اینا چیزایی است که قبایع عرفیه است که همه قبول دارن و اینا، یه بخشی از اونها هم از طریق شرع معلوم میشه، خب بباید بری دنبالش دیگه، بری دنبالش یاد بگیر، یه بخشی هم ممکنه نه از نظر عرف معلوم بشه، به شرع هم مراجعه میکنیم معلوم نمیشه. خب خیلی چیزا هستش که عناوینی که موضوع احکام واقع شده بعض مصادیق واضحه داره، بعض مصادیقی که واضحه نیست از راه تعلیم و امثال ذالک به دست میاریم، یه بخشی هم میمونه. خب اونام که میمونه باز باعث نمیشه که اون دلیل لغو بشه، اون هم وظایف ظاهری همون روشنه، یا براءت باید جاری کنیم یا باید استصحاب جاری کنیم، یه کاری باید بکنیم، موجب لغویت دلیل نمیشه. به قول مرحوم شیخ اعظم در طهارت فرموده که کلمه ما اوزه مفاهیم عرفی و اندرناس کلمه ماه، اما همین ما مصادیق مجهوله داره و از داره مفهومی سعوزیقش درست باز روشن نیست. فلذا مثلا مثال میزنن این سیلاب هایی که میاد که مخلوط با همه چیز و گل و اینا هست، اینا آب یا آب نیست؟ بله؟ بعضی مضافه آب آب نیست، شک میکنه دیگه. میگن مدرسه فیضیه وقتی این رودخانه قم در زمان آقای عاشق عبدالکریم طغیان کرد و آب وارد فیضیه شد و بعد تو حجره ها و همه اینا توالدا و حجره ها و اینا آبا یکی شد، بعد خب این آب اگه به خدمت شما رسالت این مضاف باشه و همه نجس شد. اگه بگیم نه آقا اینا آب و اکرار کرهاست و رنگ و بو ایناش هم که عوض نشده که، پس منو بینیم حجره ها پاکه، صحنه فیضیه پاکه، همه جا پاکه. خب دنبال همین که این الان آب یا مضافه. حالا یه وقتی یه جایی است که ما استصحاب موضوعی هم میتونیم بکنیم، و یه جا دیگه آدم پاباد خیلی رو جگر بذاره تا بگه که، یا دندون رو جگر بذاره تا بگه که این آب مثلا. ولی نفهمیدم درست چی فر بودید این گوشه من بس این که
آخر الامر کجا رسید؟
ما حالا دیگه نمیدونم دیگه، برید علی اشکال فی تقریب ثالث وقد یشکل فی هذا الاستدلال به عدت اشکالات. الاشکال الاول ان حمل الباطل علی الباطل العرفی، تا این که در نتیجه این مطلب استنتاج بشه این که مراد از حق نیز در نقطه مقابل هو الحق العرفی است، این غیر ثابتن، این امر ثابتی نیست، یعنی ما احراز اینو نمیتونیم بکنیم. هم که ثابت نشد اشکال استدلال عقیم میشه. ان لم یکن عدمه ثابتا دیگه اشکال قوی تر میشه. اگه عدمش نگیم ثابته. فانه و ان کان ظاهر کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام والادله الشرعیه هو المعنى العرفی به قرینت توجه الخطاب الى العرف، این قبوله چون خطاب به عرفه پس معنی عرفی مقصوده. لکن نشک انما هو فی ان المعنى العرفی للباطل هو مازا، هل هو الباطل العرفی یعنی با قید عرفیت یا الباطل الواقعی، نه اینکه قید واقعی هم باز قیدش باشه، یعنی اون که در واقع باطله. ولا یبعد الثانی که باطل واقعی باشه به حکم تبادر که یکی از اسباب معرفت حقیقت از مجاز. و همچنین مثال دیگه هم زدم، اطراد و عدم صحت سلب و صحت سلب و اینا رو هم میتونید اضافه کنید. قال بعض الاساطین ان الباطل كسائر الالفاظ ظاهر في الباطل الواقعي، مثل بقیه الفاظ ما ماء واقعی، هر واژه‌ای رو شما حساب کنید به قول مرحوم استاد در دست بارهای تکرار می‌فرمودن الالفاظ وضعت للامور الواقعيه، برای امور واقعی باشه. قال بعض الاساطین ان الباطل كسائر الالفاظ ظاهر في الباطل الواقعي فاذا شك في مورد انه من الباطل او الحق كما في المقام اعني الرجوع بعد المعاتات لا يجوز التمسك بالايه لانه تمسك في الشبهه المصداقيه. توضیح مطلب این است که در این بحث که در باب معاتات اگر به صیغه بی نکردن، معاتات کردن، خب محل کلامه دیگه که آیا این موجب ملکیت میشه نمیشه، فقط اباحه در نتیجهش هست یا چی. اونجا بعضی خواستن به آیه استدلال کن، بگن وقتی به معاتات کتاب فروش مثلا به معاتات کتاب داد به آقای طلبه اینجور داد، اونم پولو داد، نگفت به تو که اون بگه اشتره ای تو قبل تو معاتات. خب حالا بعد شک میکنه، من آقای کتاب فروش خب آقا بعد کتاب برده بیار. آیا اینجا اگه اباحه باشه خب باید برداره بیاره دیگه و مال اون نشده، اما اگه این واقعا بیع باشه این دیگه حق نداره دیگه، خیار اگر مجلس هم تمام شده اون رفته خونه شون و فلان دیگه خیار مجلس هم نداره. چی دونم خواستن به این آیه استدلال کن الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یا به خدمت شما ارسال، یا به صدرش بگن آقا این حق کتاب فروش حق نداره این کارو بکنه چون عقد مال به باطله، مال اون شده. ایشون فرمودن این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، چون مقصود از باطل اینجا باطل واقعیه، ما که نمیدونیم باطل هستی باطل، شاید معاتاد موجب ملکیت نباشه موجب اباحه باشه، خب اشکال نداره که باطل نیست، میگه مال خودم دادم به اباحه کردم حالا دیگه نمیخوام برد بیار. پس محقق خویی اینجا چی فرموده؟ فرموده استدلال به آیه کریمه برای دست بر بحث معاتاد که کسی بخواهد بگوید که اگر بایع، کسی که اسمشو میذاریم بایع و به تعاطی انشاء کرده برگشت، یا مشتری که پول رو داده بیاد بعد بگه نمیخوام پول رو برگردون کتاب بیا کتاب مال خودت، اینجا فرموده کسی بخواهد به این آیات استدلال بکنه و آیه شریف استدلال بکنه درست نیست. اونایی که استدلال خواستن بکنن خواستن اینو داخله در چی بکنن؟ باطل بکنن، بگن بایه بیاد بگه برگردون اکنمال به باطله، مشتری بگه آقا پوله رو برگردون اکنمال به باطله، ایشون میگه نمیتونیم حرف رو بزنی چون باطل واقعیه و اول کلامه که اینجا حالا چجوریه. بله اگه خواست خارج درست کردیم اون وقت یه حرفی میشه. خب والحمل علی الباطل الواقعی لا یوجب کون الکلا یوجب کون الکلام لغوا، این دخل مقدره، یا کسی بگه آقا اگه مقصود باطل واقعی باشه کلام لغو میشه، چون چه استفاده میشه از هر جا مشک میکنی؟ میفرماد نه، والحمل علی الباطل الواقعی لا یوجب کون الکلام لغوا لوضوح مصداقیت جملت من الموارد للباطل الواقعی، چون جمله از موارد که همه میفهمن همه میدونن که این مصداق باطل واقعیه، و که از سرقت و قمار و ظلم و غیرها که در روایت امام باقر علیه السلام هم حسب نقل بود. این پس یه مقدارش که واضحه مثل اینا، و امکان الوصول فی ما اداها به سؤال و الفحث ان مواقف الشارع، و امکان وصول به باطل واقعی در ما ادای این چند موردی که گفتیم از واضحاته به سؤال و فحث از موقف و جایگاه شارع که شارع چی میفرماید. خب اگه مجتهد بره ادله رو ببینه، اگه مقلد بره رساله عملیه رو استفتا کنه از این راه ها.
باطل واقعی یعنی باطل
شرعی، بله دیگه چون باطل واقعی قهرن شارع چی میگه باطل واقعیه دیگه. و بقا خب حالا یه دشت که روشن شد، یه دشت هم که از این را فهمیدیم و بقیهش چی؟ خب یه جایی هم میمونه، این که باعث لغویت دلیل نمیشه که لغویت در جاییست که هیچ اثری برش مترتب نباشه، وقتی که بعضی جاهاشو میدونیم بعضی جاهاش هم میتونیم بریم پیدا کنیم، یه جاییش هم نه به مجتهدم بریم مراجعه میکنیم، یا خودمون اگه شاره هم نگفتیم خودمون بررسی میکنیم پی نمیبریم، خب یه چند موردم میمونه، این موجب لغویت دلیل نمیشه. و بقاء بعض الموارد مجهولن این لا یوجب اللغویه، فکم من عناوین وقعت موضوعا للاحکام، چقدر عناوینی داریم که اینا واقع شدن موضوعا للاحکام، معنا بعض مصادیقها مجهول لا سبیل الى موقفهی، موقف شارع در اونا، چون اینجا حرف شارع آیه شریفه است، گفته کلمه شارع را آورده اونا بود که داشت لازمه
اشکال نسبت به
احلالله
البیع
و عقود الوقود. آره اونجا هم همینجوری یه جایی رو مثلا نمیدونیم این بیع صادقه اینجا نه، اونم شبه مثل مفهومیه داره دیگه تجا اجاره
گفتیم واقعی.
آره
بیع واقعی چیه؟ ما چه میدونیم؟ ما بیع عرفی رو میفهمیم چیه؟
نه بیع
عقد واقعی چیه؟
بله میدونیم شما نمیدونید ما میدونیم. عرض میکنم ببینید حالا عرض میکنم بله 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 بله،
ولی تو مفاهیمی که اعتباریان قطعا باید ببینیم نظر معتبر،
یعنی حضرت یعنی شما احتمال میدید که یه کسی تو عالم پیدا بشه، شما الان چیز میفرمایید مثلا کسی میگه بعتو که آزا، میگه اشتریتو، میگه عقد نبستن
چرا عقد عرفی
بار بار نه عقد واقعیه میگه این نه دیگه عرفیه نه که عقد دیگه عقد یعنی چی؟
واقعیتی نداره.
آها واقعیتش چیه؟ واقعیتش همینه که دو نفر پیمان به هم ببندن.
آجا در مورد مفاهیم
بابا یعنی گره بزنن چی
برای واقعه؟
بله عقد یعنی
این واسه شده برای همون چیزی که معتبر اعتبار کرد.
نه 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 آقای عزیز
عقد
نه
اشکال
بهش نه هیچ اشکالش وارد ببینید نقضم وارد
تو مفاهیم حقیقی دور تو ما درسته تو انسان فرس درسته چون واقعی هم
بله
میشه گفت برای
عقد هم همینجور
حقیقتش بس
بله آقای
ولی مثلا بی یا حتی همین باطل بله. اگه بگیم به معنای بی اثر
بله.
نه غیر واقعی بله. و غیر حقیقی بی اثر باید ببینیم اون معتبر کیه و چه شروطی رو برای ترتب اثر گذاشته تا بگیم چی بی اثره بله. چی با اثره
خب همون واقعیتش
افتاده
نمیدونم اون واقعیتش به همون درست میشه واقعیتش به همون درست میشود به اون چیزی که معتبر اعتبار کرده واقعیت ساختنیه دیگه به همون درست میشه حالا ما شک میکنیم مثلا که آیا این مصداق اون واقعیت هست که بشر درست کرده یا مصداق اون نیست مثلا بشر اومده یه چیز رو ساخته برای ساماندگی به زندگیش اسمش رو گذاشته بی
بله.
درست؟ یه مفهومی رو درست کرده یه چیز رو درست کرده گفته بی حالا الان شک میکنیم مثلا آقای خویی که شک کرده که شک میکنیم اگه یک کسی اومد یه متاعی رو فروخت ولی قصدش این نیستش که تحفظ بر مالیت بکنه بلکه میاد مثلا گندم داره میده گوشت میگیره ایشون میگه این بی این بیه بی نیست میگه این بی نیست فتوا میده ها این بی نیست چون در به چی نفته شده این است که بایه میخواد مالیت مالش را دائیش انگیزش میگه مالیت مالش را برش تحفظ کنه نه خوراک روزمره شو که الان میخواد غذا بخوره این فرزان میره نونوایی نون میخری اون بله نونوایی اینجا بیعه چرا نونوایی که نونو به شما میده میخواد بر مالیت مالش تحفظ کنه شما نون میخری برای اینکه به ظهر انشاءالله خودتون و مهماناتون اینا غذا بخورید خب اینجا به خدمت شما عرض شود که اما اگر این تبادل کالا به کالا میکنن اون میخواد مالیات رو تحفظ کنه اون میخواد مالیات رو تحفظ کنه این میشون میگه این بی نیست خب حالا شک میکنیم که اون کسی که آمده واژه بی را برای یک امری قرار داده است که اون واقعیتش به اونه باز میشه واقعی واقعیتش به اینه این آیا یه قیدی داره که اینجا رو شامل نشه یا نه یا مثلا فقها بحث کردن امام هم علال احبت الوجوبی دارن تو تحریر الوسیله شون که باید نبی عین باشه یا نه منافع هم میشون ما به جایی که ما مثلا بگیم آقای خونه رو به تو یه ماه یک ماه یا یه سال اجاره دادیم یا واقعا منافع این خونه رو فروختم اینا اومدن گفتن ایده از فقها فرمودن یا فتوا دادن گفتن که بی به حسب اون موضوع لهش اندل حالا هر کی درست کرده حالا آقای سعد که عقیدش اینه که همه اینا رو خدا درست کرده میگه واضح الفاظ خدای متعال پس برای امور واقعی خدایی حالا میر دامادم میگن همینجور بوده میر دامادم عقیدش این بوده که واضح لغات در همه لغات خدای متعال آقای سعد هم از این معاصرین ایشون هم همینو عقیدش خدای متعال رضای داستانی هم هست بله بله کی؟ یادم نمیاد که ایشون بگه خدای متعال فلزا میگن که دو نش مرحوم میر داماد دو تا شاگرد داشت مال گیلان بودن ایشون تو بحث همین ادعا رو فرمود که بله این واضح خداست اونا دو تا از اون لغتهای قه گیلانی که فقط کسی بلده که گیلانی یه واقعی و اصیل باشه گفتن آقا اگه اصلیه خب شما بگو اگر رو ها میگفت دلالتش هم ذاتیه میگفت دلالت الفاظم بر معانی ذاتیه بعد میرداماد شب تا صبح بیدار مون تا این پیدا کنه این رابطه رو میگن فردا اومد گواره این معنی این واژه اینه معنی اون واژه این است ولی نفرین کرد هر دو گفت پدر منو در آورد خب اینو نقل میکنن این تنکابونی در قصص العلماء این داستانو نقل کرد اگه راست باشه خب خودش دلیلی میشه که خب میرداماد از کجا فهمیده کسی هم نفر فقط نشست حساب کرد محاسبه کرد که این واژه با چه معنایی قابلیتی چی داره ملازمه داره از نظر ذاتی دست او
باطل واقعی چی میشه
بله؟
باطل
باطل واقعی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بر حسب اون چه که باید مردم قرار داده بشن که اثر برش باشه اون نباشه، این میشه باطل واقعی.
باطل عرفی شد که
نه دیگه، واقعیتش اینه آخه، الان این واقعیتش این است، چون واقعیتی غیر از این نداره، واقعیتش همین است. پس باطل واقعی یعنی اون چیزی که در واقع یا بر اثر موازین تکوینیه که وجود داره یا بر اساس موازین وضعیه که وجود داره اون نیست، این میشه باطل. حالا اگه شما اومدید توی به خدمت شما گفتید ب یعنی چیزی که اینجوری باشه، این قیود رو داشته باشه، هر چیزی که اینو نداشت میشه باطل واقعی.
خب همون ب رو باید بگیم نزد عقلا چه قیودی؟
نه دیگه نزد عقلا قید عقلایی نداره، این واقعیتش اینه، واقعیتش اینه، نه چون عقلا گفته، چون عقلا اینو جعل اینجوری کردن قرار دادن، نه اینکه چون عقلا دارن میگن، اگه عقلا نگن این باطل واقعی نیست، عقلا بگن یا نگن اثری نداره اینجا، وقتی شما او رو اونجوری قرار دادی چه اینا بگن چه اینا نگن، اگر اشتباه هم کردن خیال میکردن اون قیوده است، بازم باطل واقعیه. یعنی اونا
آخر بعد
یعنی اونا
عقلا برگرد
نه بر نمیگه، حالا میاد یه چیزی بر نه بر نمیگرده، بر نمیگرده اونجا. اون اشتباه شما در دو چیز دارید میکنید، ببینید یکی در اون ساختن اون چیزی است که حالا من میگم اگه اون قیود نباشه باطل است، اون به دست عرفه اگه عرف داره میسازه، یا به شرع اگه شرع داره میسازه، درست؟ مثلا نماز رو شارع داره اخترا میکنه، اومده گفته نماز باید داره اولش تکبیرت و احرام آخرش چی باشه چی باشه اینا، اگه اینا نداشت چه عرف بفهمه چه عرف نفهمه، چه خود خدا بفرما چه خدا نفرما، چه اون وقتی اونا نداشت باطلون، چون اونجوری قرار داده شده دیگه. بگیم به نظر خدا، به نظر اصلا به نظر شارع نیست، چون اون چیز
با نظر او
نه ها نه نه باطل بودنش دیگه به نظر او نیست، او قرار که داد او را باطل بودنش دیگه کار به نظر او نداره، صحبت سر این
آه
با نداره، احسن تو باطل. پس باطل میشه باطل واقعی دیگه، به نظر اون و نظر او نداره، اون وقتی نبود این باطل واقعیه. بله اون درست کردن او به اختراع او بود، به تکوین او بود. حالا در عرف هم همینجوره، اگه اومدن در عرف گفتن آقا ما خانه رو به چی میگیم، خانه رو به چی میگیم، مثلا به یه چیزی میگیم که چهار دیواری داشته باشه، اتاق داشته باشه، والا این به این میگیم خانه، درست؟ حالا اگر یک جا اینا رو نداشت، ولو عرف همه خیال کنه اینجا اتاق داره، ولی واقعا خیال دارم میکنه نداره، اینجا واقعا خانه نیست، درست؟ درست خانه رو اونا گفتن اینجور بشه، میگیم بر اساس اون چه که شما گفتید نام خان اسمش خانه است،
این واقعا
این دیگه واقعا خانه نیست، نه اینکه چون شما میگید شما باید
مصداق که کار عقله، اون بحث
آه همینه،
ولی اینکه تشخیص بدیم
پس طریق در طرف باطل واقعی میشه چی؟ میشه اون چیزی که اون که باید باشد نیست، حالا آن باید باشد یا به حسب تکوین یا به حسب جعل جائل اون نیست، همین که اون نشد میشه باطل واقعی. پس دیگه معنا نداره بگیم باطل عرفی، باطل واقعی یعنی اون نباشه. حالا شارع اینجا چی میفرماید؟ خدای متعال میفرماید لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون چیزی که باطل واقعی. حالا چرا باطل واقعیه؟ یا به خاطر اینکه بر اساس اون چه که عقلا میگن این الان نیستش، یا بر اساس اون که شارع فرموده این الان نیستش، فلزا میشه باطل واقعی.
بر اساس اون چه که شارع میگه نیستش از کجا اثبات؟
چون هر چیزی رو باید بسنجیم که ما میخوایم بگیم چی الان باطله، یعنی مطابقت با چی نداره. اگه یه چیزی است که در تکوینه خب آره علیت نداره، مثلا شما میگید این علت فلان چیزه، میگه آقا نه تکوین این علت فلان چیز نیست، درست؟ این پس باطله. یه وقت شارع اومده گفته این مثلا موضوع برای فلان چیزه، شما میگید نه اینو شارع نفرموده این باطله و هاکذا. پس این دوتا رو نباید خلط بکنیم، یک امری وقتی بود بر اون میگیم یه آثاری مترتب میشود، این اگر این مطابقت با اون نداشت، واقعا نداشت، نه به نظر عرف نداشت، نه اینکه عرف بعد بگیم یه باطل عرفی داریم عرف بگه، یه باطل واقعی داریم، باطل واقعی اون است که واقعا با اون سازگار نباشه، اونو نداشته باشه، باطل عرفی این است که ولو داشت نداشته باشه ولی عرف داره بعد بگه، نه میگیم باطل اینجوری نیست. در مقابلش حقم همینجوره، حقم یعنی اون چیزی که با اون مطابقه با اون واقعیت تطابق داره. و اما ما افید. خب این زید، اما یه مطلبی، دو تا مطلب گفتیم در این مقدمه ذکر شده. یک این بود که مفهوم رو از عرف بگیریم، این سلمناه و صدقناه. مطلب دوم این بود که مصادیقش هم باید از عرف بگیریم. این اینجا محل مناقشه است به این که اگر ما بگیم مفهوم را از عرف باید بگیریم، یعنی بحث شده برای معانی عرفیه، لقائل این که بگه خب مصادقش هم عرف باید بگیم، این تناسب داره. اما اگر بگیم نه، الفاظ بحث شده للامور الواقعیه، نه برای عرف با قید عرفیه، اینجا چرا باید بگیم که به خدمت شما حضرت که ملاک عرف است و جاهل میتونه به عرف مراجعه کنه، حتی عالم به خلاف بگید به عرف باید مراجعه بکنه؟ نه. خب میگه شما شارع یا قانون یا فلان حکم آورده روی این عنوان، منم دارم میبینم این مصداقشه، حالا عرف، همه عرف بایستادم میگن این مصداقش نیست. خب بگم می‌فرمایند که و اما ما افید من عند تشخیص الحق و الباطل، تشخیص حق و باطل در خارج نه مفهوما، این عرفیون فلو وجهون علا تقدیر کون المراد منهما، یعنی من الحق و الباطل، الحق و الباطل العرفیین. اگر معنا قید عرفی بهش میزنید، خب میگید که آقا بچ داره که بگید خب عرف دیگه، عرف هم با تشخیص بده که این مصداق محسنه، این تناسب داره. و اما اذا کان المراد من هما الواقعیین کما قبینا فلا دلیل علی مرجعیت العرف لتشخیص المصداق و حجیت فهم العرف لشاک اول عالم بالخلاف. اگه میگید ملاک اونا هستن، باید عالم بالخلاف هم بگید باشه، ولی اونا دارن اینجوری میگن. نه شاک میتونه به عرف مراجعه بکنه و نه عالم به خلاف میتونه مراجعه بکنه، خصوصا فی مثل عنوان الحق و الباطل الذی تتداخل فیه کثیرا ما الدواء النفسانیه و المیول الشخصیه. حق و باطل همین امروز تو داستانهای این امروزهای ما میبینید دیگه، درست؟ افراد مختلف، اصناف مختلف، یکی میگه فلانکار حقه، یکی میگه فلانکار باطله. خیلی از این حرفا که زده میشه، اون میگه حقه، وقتی که کنکاش بکنی بر میگرده به یه میولات نفسی، یه گرایشی به یه جایی داره، به یه چیزی داره، به یه گروهی داره، میگه مثلا فرض کن این نسبت به اینا این باطله. یکی دیگه نه، یه گرایش دیگه این داره، با اینا یه بغضی داره، یه چیزی داره، میگه حقه. توی مسئله حق و باطل گرایش های نفسانی، تخیلات نفسانی مثل آب نیست، مثل سنگ نیست که اونجا اونا خیلی اثر نداره، خیلی از مفاهیم روز شب اینا، اما حق باطل اینا از مفاهیمی است که اینا انسان دوچار بشر اینجوریه، مگر اینکه خودشو تهذیب کرده باشه، خیلی حواسشو جمع بکنه، ولی بر اثر این به خدمت گرایشات نفسانی که گاهی هم به طور ناخودآگاه چون در عمق ذاتش هست و تربیت نکرده خودش رو، تأثیر میگذاره که یک چیزی رو بگه باطله یا یک چیزی رو بگه حقه. فلذا در مثل، به خصوص در مثل اینا، ما چجور میتونیم بگیم که ملاک عرف است؟ هرچی خدای متعال فرموده اتبع الحق، ما بگیم ملاک عرفه، اینا میگن آقا این راه درستیه. چی راه درستیه؟ آزادی بشر هر جور دلش خواست زندگی بکنه، نه به خدا کار داشته باشه، نه به پیغمبر کار داشته باشه، نه به ارزش‌ها کار داشته باشه، آزادی مطلق خیلی خوبه، هر کی هر جور دلش خواست زندگی کنه. خب این ممکنه ما بگیم اتبع الحق، خدای متعال فرموده، مصداقش رو از عرف بریم بگیریم؟ خب می‌فرمایند که فلا دلیل علی مرجعیت العرف تشخیص المصداق، که گفتیم تا بله، و من هنا اشتهر بینهم، از همین ره گذر که مصداق رو نمیتونیم بگیم عرف است، بله مفهوم رو میتونیم بگیم، اشتهر بینهم ای بین العلماء الاصولیین و الفقها ان ان العرف مرجع فی تعیین المفاهیم دون المصادیق. نعم یه جا قبول داریم که مرجع میتونه عرف باشه در مصادیق که حالا چون از آن شروع شده ببینه بره بعد. صلی الله علیه و آله.